به نام خدا و با سلام. فصل اول، مقدمه. جمله طلایی اول: در دنیایی که مدام در تلاش است از شما چیز دیگری بسازد، بزرگترین دستاورد این است که خودتان باشید. جمله طلایی دوم: وقتی ژاپنی ها اشیای شکسته را تعمیر می کنند، با طلا شکستگی را پر می کنند. آنها بر این باورند وقتی چیزی آسیب می بیند و گذشته ای دارد، زیباتر می شود. کمالگرایان کارآمد. به دقیق ترین، فنی ترین و واقعی ترین معنای کلمه، یک کمالگرای محض فردی است که در دنیای واقعی کاملا ناکارآمد است. اگر دارید دست یا سر خودتون رو تکون میدید که این مسئله واقعیت نداره، باید بگم اغراق میکنید. زیرا اکثر ما به عنوان فرد کمالگرا عمل میکنیم، اما دقیقا به همین دلیل زندگی مطلوبی نداریم. آیا تا به حال برای تصمیم گیری دچار مشکل شدید؟ کمالگرایی. آیا تا به حال از موقعیت‌های اجتماعی ترسیدی؟ کمالگرایی. آیا تا به حال تعلل کردی؟ کمالگرایی. آیا به راحتی افسرده میشی؟ احتمالاً کمالگرایی. آیا عزت نفس پایینی داری؟ کمالگرایی. کمالگرایی باعث برخی از بدترین مشکلات ذهنی زندگی میشه، زیرا نواقص زندگی رو به موانعی آزاردهنده، ترسناک و غیر قابل غلبه تبدیل میکنه. کمالگراها با دیدن فاصله بین میل و واقعیت دیوانه شده یا خشکشان میزند که این توانایی آنها را برای پیشرفت و لذت بردن از زندگی مختل میکند. فقط ناکمالگرایان میتونن نقص رو تحمل کنند که ویژگی بارز جهان ماست. خوشبختانه کمالگرایی یک ویژگی دائمی نیست. ما قادریم خودمون رو تغییر بدیم، اما فقط با استراتژی‌های درست.
وبسایت
برای یافتن راهبردهای مناسب برای حل کمالگرایی باید ریشه‌های مشکل رو بررسی کنیم. من چنین کمالگرایی هستم. همه ما گفتیم یا شنیدیم که کسی میگه من خیلی کمالگرام. آیا توجه کردید که افراد این جمله رو به عنوان یک عیب اعلام می‌کنن، اما از طرفی بهش افتخارم می‌کنن؟ مردم معمولاً وقتی که این حرف رو میزنن لبخند میزنن و میخندن. بیان این ضعف در همه جای دنیا به عنوان یک نقص مثبت در نظر گرفته میشه و اون رو به پاسخ مناسبی برای این سوال مطرود در مصاحبه ها تبدیل میکنه که میپرسن بزرگترین نقطه ضعف شما چیست. کمالگراها مایلن در حد کمال عمل کنن، به نظر برسن و احساس بشن. به نظر باید بهشون افتخار کرد، اما زمانی که مفاهیم واقعی اون رو بررسی کنید میبینید که اینطور نیست. وقتی پسوند گرا را به انتهای کمال و ناکامل اضافه میکنید، معنای طبیعی ریشه کلمات معکوس میشه. فارغ از بحث کامل بودن، کمالگرایی رفتاری غیر منطقی، فلج کننده، محدود کننده و حتی کشنده است. اگر واقعا تاثیر مخرب کمالگرایی بر بشریت رو کاملا درک کردیم، اونقدر مشتاق و خوشحال نمی شدیم که خودمون رو کمالگرا بدونیم. من هیچ کس رو به خاطر اون قضاوت نمی کنم، زیرا همه ما نوعی کمالگرا هستیم. اما عبارت من یک کمالگرا هستم زخم عمیقیه که معمولا به عنوان لوازم جانبی زیبایی در نظر گرفته میشه. این جزئیات مهمه. چرا؟ چون حتی اگر بعد از خوندن این کتاب آزادی و قدرت ناکمالگرا بودن رو ببینید، ممکنه کافی نباشه. اگر نتونید کمالگرایی رو به عنوان یک ذهنیت مضر و حقیر در نظر بگیرید، توهم برتری اون تغییرات مورد نظر شما رو از بین میبره. کمالگرایی باعث مسائل جدی دیگه ای میشه که معمولاً به عنوان مشکل دیگه ای تشخیص داده میشن. به عنوان مثال، کمالگرایی یک علت ریشه بسیار شایع افسردگیه که میتونه منجر به انبوهی از مشکلات دیگه مثل اعتیاد بشه. مصیبت بعدی کمالگرایی بی‌اشتهاییه، میل رسیدن به وزن عالی یا بدن زیبا. این یکی از خطرناکترین و دشوارترین اختلالات روانی برای درمانه. پس بیایید با کمالگرایی به صورت عادی برخورد نکنیم. کمالگرایی یه اختلال ذهنیه. متوجه میشید که این کتاب عموماً آسونه، اما بسیاری از افراد با کمالگرایی خیلی عادی برخورد میکنن. پس این نکته باید گفته میشد. باید از این تمایل پنهانی به کمالگرایی جلوگیری کرد و از اون رهایی یابیم. کمالگرایی یک فریبکاره. بدترین طرز فکریه که ممکنه برای خودتون انتخاب کنید. در مقابلش ناکاملگرایی حقیقت محضه. بهترین. همونطور که کتاب رو میخونید، به دنبال ایجاد روابط ذهنی جدید با این کلمات باشید. شاید شروع کنید به گفتن این جمله که من خیلی ناکمالگرا هستم. علم کمالگرایی. قبل از تلاش برای فهم یک روش مفید در جهت تبدیل شدن به یک ناکمالگرا، لازمه که موضوع کمالگرایی رو باز کنم و بخش‌های جداگانه اون رو بررسی کنم. اینکه بدونید یه ماشین چیه و چه جوری کار میکنه به این معنی نیستش که بتونید اون رو بسازید. همونطور که دونستن اینکه کمالگرایی چیه و چه کاری میکنه به این معنی نیست که میتونی اون رو کنترل کنی. به همین خاطر باید اون رو با جزئیات بررسی کنی. مقدمات بسیار خوبی برای درک کمالگرایی برای ما فراهم شده است. مشکلی که باقی میمونه عدم توافق تو این مورده که دقیقاً چگونه کمالگرایی رو به مسائل کوچکتر تقسیم کنیم. تحقیق در مورد کمالگرایی. در سال 1990 پروفسور رندی فراس ساختاری ایجاد کرد که مقیاس کمالگرایی چند بعدی فراس نام داره. در اینجا 6 خرده مقیاس فراس آورده میشه. 1. نگرانی در مورد اشتباهات. 2. استانداردهای شخصی. 3. انتظارات والدین. 4. انتقاد والدین. 5. تردید در مورد اقدامات. و 6. سازماندهی. در سال 1998 پروفسور یاختیم پیشنهاد کرد که میتوانیم تقسیم بندی را ساده سازی کرد و تنها به 4 عدد کاهش داد، اما اشاره کرد که برخی از نتایج مطالعات حاکی از این است که زیر مقیاس های اصلی FMPS تمایزات مهمی را حداقل در نمونه های بالینی اندازه گیری می کند. در سال 1991 هویت و گوردون فلت مقیاس کمالگرای چنبودی را ارائه دادند. این مقیاس شامل 45 مورد بود که بر اساس منبع کمالگرایی طبقه بندی شده بود. 1. خودمحوری، معیارهای غیر واقعی و انگیزه کمالگرایانه برای خود. 2. دیگر محوری، معیارهای غیر واقعی و انگیزه های کمالگرایانه برای دیگران. 3. تجویز از طرف جامعه، باور به اینکه دیگران از افراد انتظار دارند کامل باشند. اگر کسی این مدل ها رو ترکیب کنه چه اتفاقی میفته؟ تو سال 2004 محققان دانشگاه ایالتی آپالاچی این دو مقیاس کمالگرایی رو در نظر گرفتن. اونها رو تجزیه تحلیل کردن، مطالعاتشون رو انجام دادن و مدل جدیدی ایجاد کردن که شامل 8 زیرمجموعه کمالگراییه و تحت دو دسته اصلی طبقه بندی میشه. دسته اول کمالگرایی با وجدان که شامل سازماندهی، تلاش برای تعالی، داشتن برنامه‌ریزی فراوان، استانداردهای بالا برای دیگران، و دسته دوم کمالگرایی خودارزیاب که شامل نگرانی در مورد اشتباهات، نیاز به تایید، تصور فشار از جانب والدین و نشخوار فکریه. این نمودار پیچیده‌ای از ایده هاست که از یک کلمه نشأت میگیره. شما این حس رو خواهید داشت که هیچ یک از مقیاس‌ها برای در بر گرفتن مفهوم کمالگرایی کاملا دقیق نیستن. محققان به جای اینکه بر اساس اطلاعات به دست اومده راه حل ارائه بدن، کمالگرایی رو مدل سازی میکنن و بیشتر به دنبال تعریف کلمه و مشکلات ناشی از اون هستن. البته منظور از بیان این نکته انتقاد نیست. هدف اونها گمانه زنی در مورد راه حل ها نیست، بلکه بیشتر میخوان بگن این همون چیزی که ما پیدا کردیم. ما قرار نیست وارد این بحث تخصصی بشیم که کمالگرایی چی هست و چی نیست، بلکه قرار راه حل هایی برای یک مشکل پیدا کنیم. سوالی که من همیشه به اون علاقه دارم اینه: منطقی ترین کار برای استفاده از این اطلاعات چیه؟ من کمالگرایی رو از نظر میزان ریشه‌ای بودن اون در مفهوم و میزان اصلاح پذیر بودن به 5 حوزه مهم تجزیه و تحلیل رو محدود کردم. هنگامی که شروع به مبارزه تدریجی با کمالگرایی می‌کنیم، این موارد اهداف ما خواهند بود. 1. انتظارات غیرواقعی. 2. نشخوار فکری. 3. نیاز به تایید. 4. نگرانی در مورد اشتباهات. و 5. تردید در مورد اقدامات. من مواردی مثل تلاش برای تعالی و سازماندهی رو کنار گذاشتم، زیرا اونها مشکل نیستن و نیازی هم به حل شدن ندارن و شخصا حتی اونها رو تحت موضوع کمالگرایی طبقه بندی هم نمی کنم. البته بعدا به این مسئله خواهیم پرداخت. برخی از زیر مجموعه ها به خاطر سادگی و تشابه حذف شدن. به عنوان مثال کمالگرای مرتبط با والدین برگرفته از انتظارات غیر واقعی و نیاز به تاییده و راه حل‌های متفاوتی با هم دیگه نداره. به این دلیل که مشکل از والدین فرد نشأت میگیره. جنبه ها و ایده های دیگری از کمالگرایی هم وجود دارن که میتوان اونها رو در اینجا گنجون، اما باز هم برای اهداف ما ضروری نیستن. حالا بیایید به ذهن کمالگرا نگاه کنیم تا ببینیم آیا میتونیم بفهمیم چرا بسیاری از مردم اینجوری فکر میکنن. دوستان عزیز، فصل اول هم در اینجا به پایان رسید. سپاس از اینکه تا انتها همراه من بودید. امیدوارم نکات این فصل براتون الهام بخش و کاربردی بوده باشه. در فصل دوم با مطالب تازه‌ای همراه شما خواهم بود. راستی، خوشحال میشم که نظرتون رو درباره این فصل واسم بنویسید. اگر پیشنهادی داشتید با من در میون بذارید. دیدگاه‌های شما کمک می‌کنه فصل‌های بعدی رو بهتر و پربارتر ارائه بدم. منتظر کامنتاتون هستم. موفق باشید.